سلام، به نظر میاد سوال اصلی شما اینه که توی اون همه قفسه دقیقاً چه چیزهایی باید چیده بشه تا کسب و کار نه تنها به چرخه بلکه واقعاً سودآور باشه.
دقیقاً.
پس هدف ما اینه که از دل این راهنما استراتژی‌های اصلی رو بیرون بکشیم. یعنی فقط لیست قطعات رو نخونیم بلکه منطق پشت انتخاب هر قطعه رو بفهمیم. مخصوصاً اون تفاوت کلیدی که راهنما بین قطعات پرفروش و قطعات پرسود قائل میشه.
نکته جذابش دقیقاً همینه. ببینید، این راهنمای دفترچه راهنمای خرید نیست. بیشتر شبیه یک نقشه استراتژیکه. ما رو وادار میکنه فراتر از اسم قطعات فکر کنیم.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی به عواملی مثل موقعیت جغرافیایی مغازه، روانشناسی مشتری‌ها و مکانیک‌ها و اقتصاد پنهان هر قطعه توجه کنیم. در واقع هدف اینه که از یک فروشنده ساده به یک استراتژیست بازار تبدیل بشیم.
خب، عالیه. پس بیاین از نقطه شروع راهنما شروع کنیم. اولین ایده بزرگش تمرکز روی قطعاتیه که بهشون میگه قطعات مصرفی.
بله.
یعنی چیزهایی که ماشین‌ها به طور مداوم مصرف میکنن و خب تموم میشن. اینها انگار نون و کره اصلی کسب و کار شما هستن.
دقیقاً. برای اینکه این مفهوم ملموس‌تر بشه، یه فروشگاه لوازم یدکی رو مثل یک نانوایی تصور کنید.
آها، چه مثال خوبی.
نون سنگک و بربری شما همین قطعات مصرفی هستن. مردم هر روز بهشون نیاز دارن، ممکنه سود هر دونه نون خیلی زیاد نباشه، ولی همین فروش مداوم و هر روزه هست که چراغ مغازه رو روشن نگه می‌داره و دخل شما رو پر می‌کنه.
پس این قطعات مصرفی حکم جریان خون در بدن کسب و کارو دارن. راهنما چند تا لیست کلیدی هم داده. بیاین مهمتریناشون رو مرور کنیم. اول از همه فیلترها. فیلتر هوا، روغن، سوخت.
بله، پای ثابت هر تعویض روغنی.
بعد تسمه تایم که خب خیلی هم حیاتیه. شمع موتور، لنت ترمز جلو و عقب، روغن موتور و دیسک چرخ. به نظر میرسه اینها پایه ترین چیزهایی هستن که هر مغازه‌ای باید داشته باشه.
بله، اینها ستون فقرات موجودی انبار شما هستن. منطق پشتش هم خیلی ساده است. عرضه و تقاضای قطعی. منبع اشاره میکنه که حدود 24 میلیون خودرو در ایران تردد میکنن.
عجب، عدد بزرگی.
این یعنی یک بازار عظیم که همیشه تشنه این قطعاته. اینها قطعاتی نیستن که تعویزشون سلیقه‌ای باشه. هر ماشینی بعد از طی یک مسافت مشخص مجبور اینها را عوض کنه.
درسته.
برای همین تقاضا براشون تضمین شده است. شما با ذخیره کردن اینها در واقع روی یک نیاز دائمی و تمام نشدنی سرمایه گذاری میکنید.
پس قدم اول اینه که مطمئن بشیم اینها رو داریم، چون اینها مشتری رو به مغازه میکشونن. یعنی اگه یه مکانیک یا صاحب ماشین بیاد و شما مثلا فیلتر روحانی ماشین پورتیراژ رو نداشته باشید، همون اول کار اعتبارتون زیر سوال میره.
کاملا. اینها پایه و اساس اعتماد رو میسازن. وقتی مشتری ببینه شما همیشه این قطعات اساسی رو با کیفیت مناسب موجود دارید،
دیگه خیالش راحته.
دقیقاً. برای خریدهای بعدی و حتی قطعات تخصصی تر هم اولین گزینه شما خواهید بود. این مثل اینه که شما برید داروخونه و اونها استامینوفن نداشته باشن.
خب دیگه برای داروی تخصصی تر هم بهشون اعتماد نمی کنید.
همینطوره.
بسیار خوب. حالا میرسیم به جایی که به نظر من قلب استراتژیک این راهنماست.
آها.
منبع یک تمایز خیلی واضح و مهم بین قطعاتی که زیاد فروخته میشن و قطعاتی که سود زیادی دارن قائل میشه. راستش این نکته برای من خیلی جالب بود، چون همیشه فکر میکردم این دوتا یکی هستن.
این دقیقاً همون نقطه ایه که کسب و کارهای معمولی رو از کسب و کارهای هوشمند جدا میکنه. خیلی‌ها توی تله حجم فروش بالا گیر میکنن.
یعنی چی؟
فکر میکنن هر چی بیشتر بفروشن موفق‌ترن. اما این راهنما این تصور رو کاملاً به چالش میکشه.
صبر کنید. این ایده که روی قطعاتی با فروش کمتر تمرکز کنم کمی ترسناک به نظر میرسه. اگه اون قطعه روی دستم باد کنه و سرمایم بخوابه چی؟
دقیقاً این نگرانی خیلی است.
روزی ده ها عدد ازش میفروشید ولی از هر کدوم فقط 5000 تومان سود میکنید.
سود خیلی ناچیز.
در مقابل یه قطعه دیگه مثل یک سنسور اکسیژن خاص دارید که شاید هفته یک دونه بفروشید ولی همون یک فروش 600000 تومان سود خالص براتون داره.
عجب تفاوته.
این یعنی سود یک فروش اون قطعه معادل سود فروش 120 عدد از اون فیلتره.
اینجاست که مدل کسب و کار شما شکل میگیره. آیا میخواهید یک فروشگاه با حجم فروش بالا و حاشیه سود کم باشید، مثل یک سوپرمارکت قطعات خودرو،
یا یه فروشگاهی تخصصی تر،
یا یک فروشگاه تخصصی تر با حاشیه سود بالاتر مثل یک بوتیک قطعات خاص؟ راهنما به درستی پیشنهاد میکنه که استراتژی بهینه ترکیبی از این دو هست.
یعنی هم از این هم از اون.
بله، شما به اون قطعات پرفروش مصرفی نیاز دارید تا جریان نقدینگی ثابت داشته باشید و مشتری ها را به داخل مغازه بکشونید. اینها هزینه های جاری شما مثل اجاره و حقوق رو پوشش میدن.
درسته.
اما سود واقعی و پولی که ته ماه به عنوان سود خالص در جیب شما میمونه از اون قطعات تخصصی تر با حاشیه سود بالا به دست میاد. اون قطعات مصرفی غلک شما هستن و این قطعات قاب صندوق شما.
چه تعبیر جالبی. خب، یکی از تکان دهنده ترین نکاتی که در این راهنما دیدم، یک تاکتیک تقریبا خاکستری در مورد قیمت گذاری بود.
بله، اون بخشش خیلی مهمه.
به نظر میاد یک راز تجاری پنهان در این بازاره. راهنما میگه بعضی ها عمدن سراغ برندهای ناشناخته میرن. این کار چطور سودشون رو چند برابر میکنه و به نظرتون ریسکش چیه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، این یک نگاه خیلی واقع بینانه به دینامیک بازاره. استراتژی اینه: فروشنده یک قطعه رو از یک برند گمنام با قیمت خیلی پایین میخره، مثلا 20,000 تومان.
خیلی ارزون.
بعد همون قطعه رو به قیمت عرف بازار، یعنی قیمتی که برندهای شناخته شده تر دارن، مثلا 80,000 تومان میفروشه.
آها، پس سودش 4 برابر میشه.
دقیقاً، اینطوری حاشیه سودش رو چند برابر میکنه. اما این کار یک ریسک بزرگ داره، اعتبار
که از همه چیز مهمتره.
مدت کوتاهی برگرد و شاکی باشه، شما نه تنها پول اون قطعه رو از دست دادید، بلکه مهمتر از اون، اعتبار و مشتری رو برای همیشه از دست دادید. این یک شمشیر دولبه است که نیاز به شناخت دقیق از کیفیت برندهای مختلف داره.
و البته نقش خود برندها هم خیلی پررنگه. منبع تأکید میکنه که یک قطعه ممکنه توسط چند برند مختلف تولید بشه، بعضی داخلی و بعضی وارداتی.
درسته.
این هم یک متغیر دیگه در معادله سوداوری شماست. یعنی شما برای یک قطعه واحد چند گزینه با قیمتها و حاشیه سودهای متفاوت روی میز دارید.
دقیقاً. و این فقط یک تصمیم مالی نیست، یک تصمیم بازاریابیه. شما باید مشتری خودتون رو بشناسید. آیا مشتری شما یک مکانیکه که دنبال یک قطعه کار راه انداز و ارزونه، یا صاحب یک ماشین مدل بالاست که حاضر پول بیشتری بده ولی فقط برند اصلی و وارداتی رو بخره؟
باید برای هر دو آماده بود.
یک فروشنده موفق کسیه که بتونه برای هر دو نوع مشتری گزینه مناسبی روی میز داشته باشه. این یعنی درک کردن اینکه ارزش برای مشتریای مختلف معانی متفاوتی داره.
خب، تا اینجا فهمیدیم که انتخاب هوشمندانه قطعات چقدر مهمه. ولی منبع یه نکته جالب دیگه هم میگه. فرض کنیم شما بهترین لیست قطعات رو آماده کردید. اگه مغازه‌تون سر جای درستی نباشه، انگار همه این زحمت‌ها به هدر رفته.
بله، بحث مکان.
این ایده اکوسیستم خودرو که راهنما بارها بهش اشاره می‌کنه، یعنی تاکید می‌کنه روش، خیلی جالبه. مخصوصاً تاکیدش روی بودن در نزدیکی یک تعمیرگاه.
این نکته شاید از انتخاب خود قطعات هم مهم‌تر باشه. بودن در کنار یک تعمیرگاه یعنی شما خودتون رو در مسیر یک رودخانه پر از مشتری قرار دادید. این فقط یک همسایگی ساده نیست. شما تبدیل میشید به انبار دم دست اون مکانیک.
انبار دم دست؟
بله، وقتی یک مکانیک کاپوت ماشین رو بالا میزنه و میبینه به یک قطعه نیاز داره، نمیتونه کار رو متوقف کنه و بره نیم ساعت در شهر دنبال قطعه بگرده. زمان برای اون پوله. اون به نزدیکترین و معتمدترین منبع مراجعه میکنه.
این رابطه با مکانیک چطور در عمل شکل میگیره؟ آیا فقط نزدیک بودن کافیه یا کار دیگه‌ای هم باید کرد تا اون مکانیک مشتری دائم شما بشه؟ چون احتمالاً رقبای دیگه‌ای هم در اون اطراف هستن.
سوال خیلی خوبیه. نزدیکی فیزیکی فقط یک فرصته.
فقط شروع کاره.
دقیقاً. تبدیل این فرصت به یک رابطه پایدار نیاز به اعتماد و سرعت داره. شما باید به اون مکانیک نشون بدید که قابل اتکا هستید، یعنی وقتی زنگ میزنه قطعه ای رو میخواد، شما یا اون رو موجود دارید یا میتونید در سریعترین زمان ممکن براش تهیه کنید.
یعنی کارش رو راه بندازید.
همینطوره. گاهی دادن یک تخفیف جزئی یا شرایط پرداخت بهتر میتونه این رابطه رو محکمتر کنه. در واقع اون مکانیک تبدیل به مشتری عمده و اصلی شما میشه. شما با جلب اعتماد یک مکانیک خوب، در واقع ده‌ها یا صدها مشتری نهایی رو به صورت غیر مستقیم به دست آوردید. این یک همکاری استراتژیکه.
و بعد راهنما میره سراغ یک جزئیات خیلی ریز ولی ظاهراً حیاتی. از عبارت جالبی استفاده میکنه: جنس مغازه جور باشه.
آها، این بخشش عالیه.
و منظورش فقط قطعات بزرگ و گرون نیست، بلکه اشاره میکنه به چیزای کوچیکی مثل پیچ، فنر، مهره و اورینگ. اینها در نگاه اول خیلی بی اهمیت به نظر میرسن.
این یکی از هوشمندانه ترین توصیه های این راهنماست و روانشناسی پشتش فوق العاده است. من خودم فروشنده ای رو میشناسم که قسم میخورد فقط قطعات اصلی و گرون میفروشه.
خب،
یک روز مشتری برای یک واشر ساده اومد و اون نداشت. مشتری رفت و برای خرید قطعه اصلی چند میلیونی هم دیگه برنگشت.
عجب، به خاطر یه واشر؟
اون فروشنده اون روز یک درس چند میلیون تومانی رو با یک واشر 1,000 تومانی یاد گرفت.
پس این نکته در مورد پیچ و مهره ها در واقع برمیگرده به همون بحث سود بالا در مقابل فروش بالا. اون پیچ 1,000 تومانی شاید سودی نداشته باشه، ولی فروش اون سرسیلندر چند میلیونی رو برای شما تضمین میکنه.
دقیقاً.
پس اینها در واقع سرمایه گذاری های کوچکی برای سودهای بزرگ هستن.
دقیقاً همینه. تصور کنید یک مکانیک برای یک قطعه مهم پیش شما میاد و شما اون قطعه رو دارید، ولی اون خار یا پیچ کوچیک و ارزونی که برای نصبش لازمه رو ندارید.
چه اتفاقی میفته؟
کل فرایند متوقف میشه. اون مکانیک نه تنها از شما ناامید میشه، بلکه جلوی مشتری خودش هم بدقول میشه. داشتن این اقلام کوچک باعث میشه مشتری هیچ وقت دست خالی از مغازه شما بیرون نره.
این حس کامل بودن رو منتقل میکنه.
بله، این یعنی شما فقط به فکر فروش قطعه اصلی نیستید، بلکه به فکر حل کامل مشتری هستید و این جزئیات کوچک هستند که تصویر برند شما رو در ذهن مشتری میسازن و شما رو از یک فروشنده صرف به یک شریک قابل اعتماد تبدیل میکنن.
خب، اگه بخوایم همه اینها رو جمع‌بندی کنیم، به نظر میرسه این راهنما بیشتر از یک لیست خرید، یک طرح کسب و کار کامل ارائه میده.
کاملا موافقم.
استراتژی اصلی اینه: اول، با تمرکز روی قطعات مصرفی، یک جریان نقدینگی و مشتری دائمی برای خودتون بسازید.
بله، فونداسیون کار.
دوم، تفاوت حیاتی بین حجم فروش و حاشیه سود رو درک کنید و موجودی انبارتون رو طوری بیچینید که هم فروش روزانه داشته باشید و هم سودهای قابل توجه کسب کنید.
تعادل هوشمندانه.
و سوم، مغازتون رو به بخشی از اکوسیستم خودروی محله تبدیل کنید. هم از نظر جغرافیایی با نزدیکی به تعمیرگاه‌ها و هم از نظر کامل بودن موجودی، حتی در حد یک پیچ کوچیک.
مهمترین درسی که از این منبع می‌گیریم اینه که موفقیت به معنی داشتن تمام قطعات برای تمام ماشینا نیست. این کار هم غیر ممکنه و هم غیر اقتصادیه.
اصلاً شدنی نیست.
موفقیت یعنی شما تبدیل به یک متصدی یا کیورتور هوشمند قطعات برای بازار محلی خودتون بشید.
چه کلمه خوبی، کیورتور.
یعنی مجموعه ای از قطعات رو انتخاب کنید که بین تقاضا، سرعت فروش و سوداوری تعادل برقرار کنه. این مجموعه باید کاملا متناسب با ماشینایی باشه که در منطقه شما تردد میکنن و نیازهایی که مکانیکای اطراف شما دارن. این یعنی شما باید بازار خودتون رو بشناسید، نه اینکه فقط از روی یک لیست کلی خرید کنید.
بسیار عالی. این راهنما خیلی منطقی روی قطعات خودروهای رایج و پورتیراژ تمرکز کرده، چون بزرگترین بخش بازار هستن.
بله.
اما این بحث ما رو به یک فکر دیگه میندازه که راهنما بهش نپرداخته.
چه فکری؟
استراتژی برای طرف دیگه بازار چیه؟ آیا یک جای خالی یا یک بازار بکر و تخصصی در زمینه قطعات کمیاب، خودروهای وارداتی خاص یا ماشینای کلاسیک وجود نداره؟
جالبه.
شاید حاشیه سود در اون بازارها به مراتب بالاتر از این چیزی که صحبت کردیم، هرچند که حجم فروششون خیلی کمتره. این چیزیه که شاید ارزش داشته باشه در حین برنامه‌ریزی قدم‌های بعدیتون بهش فکر کنید.